بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اساس یک نظرسنجی 3/4 اسرائیلی ها از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بیمناکند. امارات متحده عربی نخستین مورد ابتلا به آنفلانزای خوکی را در این کشور تایید کرد. حزب الله لبنان دست داشتن در قتل رفیق حریری را تکذیب کرد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد دوشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 4 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 25 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای امروز دوشنبه در تهران ابری با رگبارهای پراکنده خواهد بود، اما خورشید خانم هم ساعتی از پشت ابرها بیرون میاد و هوای امروز در تهران کمی ملایم‌تر از در واقع دیروز خواهد بود و دمای هوا بین 16 تا 28 درجه است. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش‌های متنوع، همکارم حمید فاطمی مسئول خبرهای امشب ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای فاطمی،
با درود و آرزوی شبی خوش. بر اساس یک نظرسنجی در اسرائیل، 76% از مردم این کشور از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وحشت دارند و از این شمار 27% گفتند که از این موضوع فوق العاده بیمناکند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، 1/4 از پرسش شوندگان گفتند در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای احتمال ترک اسرائیل را بررسی خواهند کرد. اکثر پرسش شوندگان به موفقیت آمیز بودن گفتگو با ایران اعتقاد ندارند. 57% گفتند که گفتگو با ایران بی نتیجه است و تنها 21% از آنان میگویند مذاکره با ایران میتواند نتیجه بخش باشد. با وجود این، حدود نیمی از آنان گفتند اسرائیل نباید به اقدام یک جانبه علیه ایران دست زند و باید منتظر نتایج تلاش‌های آمریکا برای گفتگو با ایران بماند. این نظرسنجی که نتایجش روز یکشنبه اعلام شد، به درخواست مرکز مطالعات ایران در دانشگاه تل‌آویو به مناسبت کنفرانس سالانه‌اش در مورد ایران و در بین 509 نفر اسرائیلی انجام گرفته است. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی به نقل از وزیر بهداری امارات متحده عربی، اولین مورد ابتلا به ویروس H1N1 یا آنفلانزای خوکی را در امارات تایید کرد. بر اساس این گزارش، فرد بیمار که با پروازی از کانادا به امارات رفته بود در بیمارستان بستری شده است و با اینکه دیگر علائم بیماری در او دیده نمی‌شوند، به مدت 10 روز دیگر تحت درمان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت امارات برای تشخیص مسافران مبتلا به آنفلانزای خوکی دوربین‌های حرارت سنج در فرودگاه‌های این کشور نصب کرده است. یک نماینده حزب الله لبنان در پارلمان این کشور گزارش مجله آلمانی اشپیگل را مبنی بر دست داشتن حزب الله در قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان تکذیب کرد و آن را توطئه‌ای برای تخریب حزب الله در آستانه انتخابات پارلمانی لبنان دانست. مجله اشپیگل به نقل از منابع نزدیک به دادگاهی که توسط سازمان ملل متحد در لاهه برای رسیدگی به این قتل دایر شده است، روز شنبه نوشت تحقیقات نشان داده است که حزب الله لبنان در تهیه و تدارک این سوء قصد از جمله تأمین مواد منفجره و خودرو دست داشته است. در یاسالار مایکل مولن، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت ایران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای نزدیکتر می شود، اما عواقب عملیات نظامی علیه ایران غیر قابل ارزیابی است. گزارش مشروع در این باره در همین مجله می شنوید.
با سپاس از حمید فاطمی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد ارتش آمریکا، بار دیگر هشدار داد که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح اتمی است. تا چند دقیقه دیگر. در نشست 3 رؤسای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان در تهران چه گذشت؟ گزارشی هم در این باره خواهید شنید. و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دولت اسرائیل را مانع صلح خاورمیانه خواند و از تنش‌های بیشتر در آینده هشدار داده است. در روزنگار انتخابات هم به تازه‌ترین تحولات در زمینه انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران نگاه می‌کنیم. و همچنین درباره یوز پلنگ‌های خوش‌خط و خال ایران هم گزارشی داریم که در معرض انقراض قرار گرفتن. و در بخش دوم مجله نیمه شب هم برنامه صدای دیگر را می‌شنوید، برنامه برای زنان، اما محدودیتی برای شنیدن آن وجود ندارد. آزاد آزاد. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. دریا سالار مایک مولن رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا بار دیگر هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است و برای جلوگیری از چنین خطری تنها روزنه کوچک و باریکی وجود دارد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن تازه‌ترین خبر در این زمینه را چنین گزارش می‌دهد.
تازه‌ترین هشدار عالی‌ترین مقام ارتشی ایالات متحده آمریکا درباره خطر مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های اتمی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC عنوان شد. دریاسالار مایک مولن در برنامه‌ای با نام این هفته گفت: هدف حکومت ایران به دست آوردن سلاح‌های هسته‌ای است، سلاح‌هایی که امنیت منطقه را به مخاطره می‌افکند.
is calamitous for the region and for the world.
مشاور ارشد نظامی پرزیدنت اوباما در این گفتگوی تلویزیونی در مورد ایران و عدم آگاهی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پیرامون جزئیات برنامه‌های جمهوری اسلامی شدیداً ابراز نگرانی کرد و گفت آمریکا و متحدانش باید برای واداشتن تهران به گفتگو به تلاش خود ادامه دهند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده در ادامه هشدار خود افزود که برای جلوگیری از هدف رهبران ایران در دستیابی به توانایی‌های تسلیحات اتمی تنها روزنه کوچک و باریکی وجود دارد. طی 4 روز اخیر این دومین هشدار وی در مورد خطرهای ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی بود. دریاسالار مولن روز پنجشنبه نیز نسبت به پیامدهای مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای اخطار کرده و گفته بود واقعیت یافتن چنین احتمال و امکانی فجیع و مصیبت بار خواهد بود و قدرت‌های جهانی باید به اتفاق جلوی وقوع آن را سد کنند.
It is important to engage Iran. Iran is unhelpful in many ways and many areas and so
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت به باور وی دستیابی حکومت ایران به بمب هسته‌ای نه تنها برای منطقه که برای جهان نیز فاجعه بار خواهد بود و با چنین امری همسایگان ایران احساس خطر و بی‌پناهی خواهند کرد و برای جبران این کم بود یا خود دستند در کار تولید سلاح اتمی خواهند شد و یا این توانایی را از منابع مختلف ابتیا خواهند کرد. به این ترتیب یک مسابقه تسلیحات اتمی در شرق میانه آغاز خواهد شد که سرانجام آن کاملا فاجعه آمیز است.
I think big powers, major leaders, internationally have got to come together to arrest.
دریاسالار مولن در اظهارات خود از پیشنهاد عملیات نظامی برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به بمب هسته‌ای پرهیز کرد و بر سیاست فعلی دولت اوباما مبنی بر بهره‌گیری از دیپلماسی و تلاش‌های مشترک قدرت‌های جهانی تأکید ورزید. پرزیدنت اوباما امیدوار است که گفتگوهای جدی و مستقیم با رهبران جمهوری اسلامی پس از فروکش کردن روند انتخاباتی در تهران آغاز شود. آمریکا و متحدانش بارها نگرانی عمیق خود را از فعالیت‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی ابراز داشتند. تهران نیز بارها گفته است که این فعالیت‌ها جنبه صلح‌آمیز دارند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نشست سه جانبه رؤسای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان روز یکشنبه در تهران برگزار شد. گسترش همکاری‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی از اهداف این نشست اعلام شده بود. در این نشست چه گذشت؟ در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
تهران روز یکشنبه میزبان نشست سه‌جانبه ایران، افغانستان و پاکستان بود، نشستی که اعلام شد با هدف گسترش همکاری‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی میان سه کشور همسایه برگزار شده است. دقایقی پیش از آغاز نشست روز یکشنبه، سیامک هروی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، به همکاران ما در بخش رادیو آزادی افغانستان گفت:
برای دیدار سه‌جانبه راجع به مسائل امنیت منطقه‌ای، مناسبات تجاری میان سه کشور، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم صحبت و گفتگو می‌شود.
در حالی که در پاکستان درگیری میان ارتش این کشور با نیروهای شبه نظامی طالبان به شدت ادامه دارد و در حالی که افغانستان در نزدیک به نیمی از خاک این کشور همچنان با بحران امنیتی روبروست، آیا دیدارهایی از این دست میتواند گرهی از مشکلات منطقه‌ای بگشاید؟ هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا:
یکی از مهمترین عوامل در رابطه بین کشورها همین دیدارها، سفرهای مختلفی است که رهبران کشورها از هم با کشورهای همسایه میکنند. در این مورد هم قطعا مثبت خواهد بود، به خاطر اینکه ایران در همسایگی بسیار مشکلی قرار داره، افغانستان و پاکستان. وجود بحران ها در این دو کشور قطعا در امنیت ایران مؤثر هستند، به خاطر اینکه مرزهای مشترک با هم دارن. مسئله سیستان و بلوچستان هست، مسئله مواد مخدر هست، قاچاق انسانها و مسائلی از این قبیل. در نتیجه این دیدارها حداقل میتونه که کانالهای گفتگو و تبادل نظر بین کشورهای همسایه رو باز نگه دارن.
پیش از این رئیس جمهوری ایالات متحده و هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران برای حل مشکلات امنیتی افغانستان شده اند. پرسش این است: برای حل مسائل افغانستان چه کمک‌هایی از ایران ساخته است؟ علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
در عمل ایران قادر است که به عنوان مهمترین همسایه افغانستان در بازسازی این کشور نقش اساسی داشته باشه و یکی از دلایل این که مردم افغانستان ناامید شدن و طالبان و گروه‌های تروریستی میتوانند عملیات خودشون رو انجام بدن این است که طرح‌ها و برنامه‌های بازسازی افغانستان به اجرا در نیامده، که یه بخشش دلیل بر وجود مسائل امنیتی است، ولی بخش دیگرش به دلیل این است که کشورهایی که میتوانند مثل ایران در اونجا نقش اساسی داشته باشن برنامه‌هاشون روی نظم و قاعده نیست.
و هوشنگ حسنیاری از زاویه‌ای دیگر به توانایی‌های ایران برای کمک رسانی به افغانستان نگاه می‌کند.
یکی از کارهایی که ایران انجام میده و میتونه در این مورد مؤثر باشه همون کنترل مرز بین ایران و افغانستان هست از یک طرف. کار دیگری که ایران میتونه بکنه در مورد تامین امنیت افغانستان، بستن مرزها به روی هر گونه تروریست هایی است که از افغانستان و یا احیانا پاکستان میخواند وارد ایران بشن. کمک دیگری که ایران میتونه بکنه، که البته بایستیدی تا چه حد ایرانی ها در این مورد آمادگی دارن، اینی که راه تدارکاتی رو برای نیروهای آمریکایی، نیروهای ائتلاف باز بکنه از جنوب شرق ایران.
در پایان نشست سه‌جانبه تهران اعلام شد که قرارداد خط لوله گاز میان ایران و پاکستان که خط لوله صلح نامیده می شود نیز به امضای محمود احمدی نژاد و آصف علی زرداری رسیده است. اگرچه روز یکشنبه نشست تهران با صدور بیانیه رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و پاکستان به پایان رسید، اما حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان یک روز دیگر در تهران خواهد ماند تا به گفتگوها با مقامهای ایرانی بر سر مسائل دو جانبه ادامه دهد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
در گزارش دیگر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اسرائیل را مانع صلح خاورمیانه خواند و هشدار داد که شکست مذاکرات صلح ممکن است مقاومت‌های بیشتری را در سرزمین‌های اشغالی علیه اسرائیل در پی داشته باشد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مورد دستیابی به صلح خاورمیانه با وجود دولت به گفته وی افراط‌گرای اسرائیل ابراز تردید کرد، ولی از سرگیری مجدد گفتگوها را نامحتمل ندانست. رئیس جمهوری سوریه افزود عدم موفقیت روند صلح تا کنون به طور واضح نشان داده که اسرائیل مانعی بر سر این راه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بشار اسد که روز شنبه در جمع شرکت کنندگان سازمان کنفرانس اسلامی سخن می گفت، افزود کشوری که افراطگراترین دولت تاریخ خود را برگزیده چگونه می تواند شریک صلح شود؟ بنا به گفته بشار اسد، اعراب و به خصوص سوریه دیدگاه خود پیرامون صلح را به عنوان هدف استراتژیکی که شامل بازپسگیری سرزمین‌های اشغالی است تغییر نخواهند داد. سوریه که همراه با ایران به حمایت از گروه حماس ادامه می‌دهد، تا کنون 4 دوره گفتگوهای غیر مستقیم با اسرائیل به میانجیگری ترکیه داشته است. این گفتگوها پس از تهاجم 6 ماه پیش اسرائیل به غزه معلق ماند. از نکات قابل توجه در حاشیه نشست اخیر سازمان کنفرانس اسلامی، ملاقات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با خالد مشعل رهبر تبعیدی حماس در سوریه بود. بشار اسد در سخنرانی خود ضمن اشاره به اظهارات ملک عبدالله دوم پادشاه اردن که به برنامه صلح باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پرداخته بود، از 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواست به اسرائیل امتیاز ندهند. وزیر امور خارجه مصر در نشست سازمان کنفرانس اسلامی شرکت نجسته بود. مقام‌های آمریکایی پیش از این به همتایان سوریه خود خاطر نشان کرده اند که آقای اوباما در مسیری متفاوت از جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا، مسئله صلح خاورمیانه و انجام توافق میان سوریه و اسرائیل را در رأس برنامه کاری خود قرار داده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر جدید اسرائیل، پس از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا، پیشنهاد از سرگیری گفتگوهای بی قید و شرط صلح با سوریه را مطرح کرد، اما ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه هر گونه از سرگیری گفتگوها را تا زمانی که اسرائیل متعهد به عقب نشینی از بلندی‌های جولان نشود، بیهوده خواند. اسرائیل از 42 سال پیش تا کنون بلندی‌های جولان را تحت اشغال خود درآورده است.
گزارش شاهین بشیری بود. در اینجا از سوریه به سریلانکا می رویم. سازمان ملل متحد از دولت سریلانکا خواسته است که محدودیت‌های دسترسی سازمان‌های امدادی به اردوگاه‌های آوارگان تامیل را از میان بردارد. اما رئیس جمهوری سریلانکا این خواسته سازمان ملل را رد کرده است. بیشتر بشنویم از حسین قابلی.
دولت سریلانکا از ورود سازمان‌های امدادی به اردوگاه‌های آوارگان تامیل جلوگیری می‌کند. ماهیندا راجاپاکسا رئیس جمهوری سریلانکا خواسته‌های بان کی مون دبیرکل سازمان ملل را در این زمینه رد کرده است. بان کی مون در سفر اخیرش به سریلانکا از دولت این کشور خواست که محدودیت‌های ورود سازمان‌های امدادی به اردوگاه‌های آوارگان را از میان بردارد. رئیس جمهوری سریلانکا گفته است که قبل از صدور اجازه باید ارتش این کشور عملیات جستجو در میان آوارگان را به پایان برساند. هدف از این جستجوها یافتن جنگجویان تامیل است که ممکن است در میان آوارگان غیر نظامی مخفی شده باشند. این در حالی است که بان کی مون گفته بود که رئیس جمهوری سریلانکا به او قول داده است که امکانات لازم برای دستیابی سازمانهای امدادی به آوارگان را فراهم کند. دبیرکل سازمان ملل پس از دیدار از یک اردوگاه وضع آوارگان را مشقت بار توصیف کرده بود. گفته می شود که پاسخ اخیر دولت سریلانکا از شک و تردیدهای موجود مبنی بر حمایت برخی سازمانهای امدادی از تامیلها ناشی می شود. در حال حاضر بیش از 300,000 غیر نظامی تامیل در اردوگاه‌های آوارگان سریلانکا نگهداری می شوند. هفته پیش دولت سریلانکا اعلام کرد که جنگ 25 ساله میان دولت و شبه نظامیان موسوم به ببرهای تامیل با پیروزی دولت این کشور به پایان رسیده است. سازمان ببرهای آزادی تامیل ایلام گفته است که به مبارزه مسلحانه خود پایان داده است. دولت سریلانکا میگوید که رهبر این گروه در عملیات اخیر کشته شده است. ببرهای تامیل برای ایجاد یک کشور مستقل در منطقه شمالی و شرقی سریلانکا مبارزه میکرد. آنها بخشی از مناطق تامیل نشین را تحت کنترل خود گرفته بودند. ببرهای تامیل دست کم یک فرزند از هر خانواده تامیل را به خدمت نیروهای شبه نظامی خود در می آوردند. دولت سریلانکا قول داده است که با کمک سازمان‌های بین‌المللی بچه‌های شبه نظامی پیشین را جذب و به جامعه این کشور بازگرداند. رئیس جمهوری سریلانکا همچنین قول داده است که در کشور دموکراسی و برابری قومی ایجاد کند. گروه‌های مدافع حقوق بشر تامیل از وجود تبعیض‌ها و آزارهای همه‌جانبه علیه این اقلیت شکایت می‌کنند. اقلیت تامیل تقریباً 20% از جمعیت 20 میلیونی سریلانکا را تشکیل می‌دهد.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خواهد راد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران تبقرار
روزنگار انتخابات 1388.
هرچه زمان انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد نزدیک تر می شود، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش خطاب به مسئولان و همچنین نامزدهای این انتخابات سخن می گوید. وی در آخرین سخنرانی در مورد انتخابات که روز یکشنبه انجام شد گفت دشمنان ایران و ایرانی افتخار به اسلام و ارزش‌های اسلامی را نمی‌پسندند. بر همین اساس همه از جمله مسئولان و همچنین نامزدهای انتخاباتی باید هوشیار باشند تا مبادا برای دلخوشی دشمنان سخنی بر زبان بیاورند. پایان نقل قول. نظر دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم را در خصوص سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌شنویم.
مقام رهبری قبلا هم بارها این موضوع مطرح کرده، ولی فکر میکنم تکرارش شرایط حاضر شاید در واقع یه جوری هشدار دادن به کاندیداهای ریاست جمهوری دوره اخیره که به شدت دولت نهم رو که دولت محبوب و مطلوب آقای خامنه‌ای هست مورد هجمه قرار دادن، مورد انتقاد قرار میدن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران دوشنبه گذشته دولت محمود احمدی نژاد را دولت خدمتگزار معرفی کرد که به دنبال حل مسائل اقصا نقاط کشور است. حسن شریعت مداری عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان در زمینه سخنان آیت الله خامنه ای طی روزهای گذشته میگوید
آقای خامنه ای به شورای نگهبان و همچنین به نیروهای بسیج و دیگر نیروهایی که می توانند در صحنه انتخابات و دخالت عملی مؤثر داشته باشند علائمی را به طور وضوح ابراز می کنند.
در این حال در ارتباط با انتقادهایی که از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در هفته‌های اخیر صورت گرفته است، مرتضی تمدن استاندار تهران روز یکشنبه گفت برخی اشخاص که کینه دیرینه‌ای از نظام جمهوری اسلامی در دل دارند، با سوء استفاده از فضای تبلیغاتی اقدام به تخریب و توهین به مبانی ارزشی نظام کردند که باید در قبال قانون و افکار عمومی پاسخگوی هتاکی‌ها و اعمال مجرمانه خود باشند. مرتضی تمدن افزود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به تذکر کتبی و شفاف به مسئولان ستادهای انتخاباتی نامزدها اقدام خواهیم کرد و در صورت عدم توجه به تذکرات از سایر روش‌های قانونی برای اجرای قانون استفاده خواهیم کرد. پایان نقل قول. پیش از این زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری از پرونده سازی علیه او و همسرش به خاطر انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد خبر داده بود. در هفته‌های گذشته میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری انتقادهای گسترده‌ای از عملکرد دولت به عمل آورده‌اند. در این میان محسن رضایی یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در سخنرانی رادیویی خود سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد.
اولین بحث بیکاریه. به نظر من بیکاری مشکل بزرگی در کشور. من میدونم که بسیاری از خانواده‌های ایرانی ما جوان بیکار دارن و بیشترین بیکاری هم در نسل جوان و بیشترین بیکاری در گروه‌های تحصیل کرده است. من میدونم بسیاری از مفاسد اجتماعی ناشی از بیکاری است. بسیاری از مشکلات روحی روانی از جمله افسردگی، ناامیدی، بی‌هدفی، حتی بی‌تفاوتی به بیکاری مربوط میشه. متلاشی شدن نهاد خانواده و سرمایه اجتماعی و اخلاقی به بیکاری مربوط میشه. موضوع دوم، مشکل دوم شما تورم. من میدونم که شما از گرانی‌ها و تورم ناراحت هستید. قدرت خریدتون کم شده، یعنی فقیرتر شدید.
در همین حال در ارتباط با فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری، حامیان میرحسین موسوی روز شنبه گرد همایی بزرگی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار کردند. به گفته سایت‌های حامی آقای موسوی، در این گرد همایی که حدود 20,000 نفر شرکت داشتند، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران مجدداً از میرحسین موسوی حمایت کرد و خواستار شرکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری به منظور حفظ دستاوردهای دوم خرداد شد. از سوی دیگر مهدی کروبی یکی دیگر از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و دبیرکل حزب اعتماد ملی روز یکشنبه در شیراز از بازداشت دانشجویان انتقاد کرد. آقای کروبی از دانشجویان خواست هر چه میتوانند به ظرفیت خود بیفزایند و همه کمک کنند تا اصلاح طلبان در انتخابات پیروز شوند.
و
روزنگار انتخابات امشب را بهروز کارونی تهیه کرده بود و در اینجا از جهان انسانها کمی فاصله میگیریم. نسل یوز پلنگ خوشخط و خال ایرانی به شدت در معرض انقراض است. این مسئله را یکی از مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست در ایران اعلام کرد. به گفته امیر عبدوست، تنها 60 قلاد یوز پلنگ ایرانی باقی مانده است. بیشتر در گزارش روزا آژیری.
یکی از مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست در ایران اعلام کرد که بر اساس آخرین سرشماری‌های انجام شده تنها 60 قلاد یوز پلنگ ایرانی باقی مانده و نسل این گونه کم نظیر حیوانی به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد. امیر عبدوست معاون امور زیستگاه‌های سازمان حفاظت از محیط زیست کشور روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام این خبر در عین حال افزود پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز پلنگ آسیایی که 6 سال پیش آغاز به کار کرد به تازگی توانسته نگاه همه مدیران، محیطبانان و فعالان محیط زیست را به حیات یوز آسیایی معطوف کند. چند روز پیش آقای عبدوست از افزایش تلفات پلنگ ایرانی در نقاط مختلف کشور خبر داده بود. در این میان بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی انجمن یوز پلنگ ایران از مجموع 13 یوز پلنگ تلف شده در سال گذشته 12 قلاده توسط انسان‌ها از پای درآمدند. اما معاون سازمان حفاظت از محیط زیست این آمارها را تایید نمی‌کند. وی در این باره گفته است در سالهای اخیر تلفات زیادی داشته ایم اما نمی توانیم ادعا کنیم درصد آنها چقدر است چون آمار دقیقی از این گونه وحشی در اختیار نداریم و بر همین اساس این ادعاها را رد می کنیم. پایان نقل قول. امیر عبدوست با تشریح طرح بین المللی حفاظت از یوز پلنگ ایرانی که از سوی سازمان ملل متحد نیز حمایت می شود گفت در راستای اجرای این طرح تمام رفتارهای یوز پلنگ در حالتهای مختلف مانند شکار کردن، غذا خوردن و دویدن با استفاده از دستگاه‌های مکانیاب نقطه برداری شده و اطلاعات جمع‌آوری شده در اختیار مسئولان پروژه بین‌المللی حمایت از یوز پلنگ آسیایی قرار می‌گیرد. معاون امور زیستگاه‌های سازمان حفاظت از محیط زیست ایران با مثبت ارزیابی کردن طرح بین‌المللی حمایت از یوز آسیایی و تأثیر آن بر بهبود شرایط زیستی یوز پلنگ ایرانی گفت منطقه‌ای که یوز ایرانی زندگی می‌کند به شدت تحت کنترل است و روز به روز رصد می‌شود و همین توجه به خودی خود کارساز بوده چرا که امنیت این گونه را از تمامی جهات مثل آب، غذا و زیستگاه تأمین کرده است. پایان نقل قول. یوز پلنگ آسیایی یا یوز پلنگ ایرانی از خانواده گربه‌سانان است که ایران تنها زیستگاهش محسوب می‌شود. نسل یوز پلنگ ایرانی در خطر انقراض قرار دارد. از مدت‌ها پیش تلاش‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از انقراض نسل یوز پلنگ ایرانی آغاز شده است و روز 9 شهریور ماه در ایران به عنوان روز حفاظت از یوز پلنگ نامگذاری شده است.
اینک تازه‌های جهان ورزش را می‌شنویم از فریبرز غریب.
تیم ملی وزنه‌برداری نوجوانان ایران با کسب 14 مدال رنگارنگ و 543 امتیاز به عنوان قهرمانی اولین دوره رقابت‌های نوجوانان جهان دست یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها در آخرین روز این پیکارها که در کشور تایلند برگزار شد، روز یکشنبه بهادر مولایی در دستی به اضافه 94 کیلوگرم با رکورد مجموع 345 کیلو ضمن کسب 3 مدال خوشرنگ طلا در سکوی اول ایستاد. تیم وزنه‌برداری نوجوانان ایران در این رقابت‌ها با کسب 3 طلا، 7 نقره و 4 برنز ضمن ایستادن در سکوی قهرمانی جهان سهمیه کامل حضور در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های المپیک نوجوانان در سال 2010 در سنگاپور را به دست آورد. از سوی فدراسیون فوتبال ایران زمان دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال این کشور در مقابل اندونزی تغییر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران که قبلا قرار بود ساعت 19:30 دقیقه روز سه‌شنبه 5 خرداد در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم اندونزی برود، یک ساعت زودتر یعنی در ساعت 18:30 دقیقه همان روز این مسابقه را انجام خواهد داد. این تغییر به دلیل برگزاری تمرین تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان در روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی است. طبق قوانین فیفا تیم ازبکستانی باید یک روز پیش از دیدار در برابر پرسپولیس در مرحله یک هشتم پایانی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تمرین کنند. بازی تیم‌های پرسپولیس ایران و بنیادکار ازبکستان روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. در ششمین دور از مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک در سال 2009 که روز یکشنبه در موناکو انجام شد، جیسن باتن راننده انگلیسی تیم برام زودتر از سایر حریفان خود به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. روبنز باریچلو از برزیل و همتیمی باتن در مکان دوم قرار گرفت و کیمی رایکونن فنلاندی از تیم فراری سوم شد. و تیم ملی جودوی ایران در پایان پیکارهای آسیایی در سال 2009 که در چین تایپه برگزار شد با یک مدال برنز و کسب عنوان هشتمی آسیا به کار خود پایان داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا نیمه نخست مجله نیمه شب را با آرامی می‌بندیم، اما با ما بمانید.
رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد دوشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا همکارم حمید فاطمی گزیده ای از خبرها را به آگاهی میرساند.
با درودی دیگر بار. در یاسالار مایکل مولن فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت ایران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای نزدیکتر میشود، اما عواقب عملیات نظامی علیه ایران غیر قابل ارزیابی است. و گفت اطمینان دارد که ایران در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه پایگاه دریایی فرانسه را در ابوظبی افتتاح می‌کند. به گزارش رسانه‌های فرانسوی حدود 450 نفر نظامی در این پایگاه مستقر خواهند بود. بر اساس همین گزارش‌ها در سفر دو روزه نیکولا سارکوزی به امارات متحده عربی خرید نیروگاه هسته‌ای از فرانسه و همچنین امکان خرید هواپیماهای جنگنده رافال نیز مورد مذاکره قرار می‌گیرد. فرانسه و امارات متحده عربی در سال 1995 یک توافقنامه همکاری‌های دفاعی امضا کردند. رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و پاکستان در نشستی سه‌جانبه در تهران متحد شدند با افراط‌گرایی اسلامی و قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. محمود احمدی نژاد، حامد کرزی و آصف علی زرداری با امضای سندی که بیانیه تهران نام گرفت در برقراری امنیت در منطقه متحد شدند. 90% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود. یک نماینده حزب الله لبنان در پارلمان این کشور گزارش مجله آلمانی اشپیگل را مبنی بر دست داشتن حزب الله در قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان تکذیب کرد و آن را توطئه‌ای برای تخریب حزب الله در آستانه انتخابات پارلمانی لبنان دانست. مجله اشپیگل به نقل از منابع نزدیک به دادگاهی که توسط سازمان ملل متحد در لاهه برای رسیدگی به این قتل دایر شده است، روز شنبه نوشت تحقیقات نشان داده است که حزب الله لبنان در تهیه و تدارک این سوء قصد از جمله تامین مواد منفجره و خودرو دست داشته است. سخنگوی دادگاه لاهه حاضر به دادن توضیح در این باره نشد و گفت اطلاعات موثق فقط اطلاعاتی است که از جانب دادستان این دادگاه اعلام شود. رفیق حریری در انفجاری که در سال 2005 در بیروت رخ داد کشته شد. در این انفجار سهمگین 22 نفر نیز جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی به نقل از وزیر بهداری امارات متحده عربی اولین مورد ابتلا به ویروس H1N1 یا آنفلانزای خوکی را در امارات تایید کرد. فرد بیمار که با پروازی از کانادا به امارات رفته بود در بیمارستان بستری شده است و با اینکه دیگر علائم بیماری در او دیده نمی شود به مدت 10 روز دیگر تحت درمان خواهد بود. تابعیت این فرد هنوز فاش نشده است. به گفته وزیر بهداری امارات دیگر مسافران این هواپیما دچار این بیماری نشده اند. و مقام های بهداشتی دولت کویت می گویند 18 سرباز ایالات متحده در پایگاه نظامی آمریکا در کویت مبتلا به ویروس آنفلانزای خوکی بودند ولی کویت را ترک کردند.
با سپاس از حمید فاطمی، اینک نوبت می رسد به برنامه صدای دیگر، برنامه برای زنان، اما مردها نیز می توانند به آن گوش کنند. این برنامه را رویا کریمی تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند، اما منحصراً ویژه زنان نیست. دهمین پرونده کاندیداتوری ریاست جمهوری زنان هم بسته شد. این مهمترین خبری بود که هفته گذشته در سایه خبر تایید صلاحیت 4 کاندیدای اصلی کمسوتر از همیشه توسط رسانه‌ها پوشش داده شد. این هفته خبری هم داریم از تظاهرات زنان مجرد در برزیل. 25 دقیقه آینده را با 42 برنامه صدای دیگر بمانید تا بیشتر از اینها را بشنوید. حسین موسوی، مهدی کروبی، محسن رضایی، محمود احمدی نژاد. این اسامی 4 کاندیدایی است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی برای رقابت در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. و البته چون تمامی 10 دوره پیش نام هیچ زنی در میان تایید صلاحیت شدگان دیده نشد. هرچند کارشناسان سیاسی این اقدام شورای نگهبان را چندان هم دور از ذهن نمی دانستند، اما وقتی گفته های عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد اطلاق رجل سیاسی به زنان را هیچ کدام از اعضای شورای نگهبان تکذیب نکردند، این شبهه ایجاد شد که شاید امسال نام زنی هم در میان تایید صلاحیت شدگان دیده شود که نشد. مرضیه مرتضی لنگرودی، فعال سیاسی در تهران، بار این رد صلاحیت ها را بر دوش قانون اساسی می داند و می گوید
ماده 115 قانون اساسی در مورد شرایط ریاست جمهور می گوید که رجل سیاسی باشه. از ابتدایی که این ماده تصویب شد تا امروز این دغدغه و کشمکش هستش که به هر حال منظور از رجل آیا شخصیت سیاسی است یا جنس مرد مطرحه. قطعا از نظر ما که جزء فعالان حقوق زنان در ایران هستیم، این تاثیرش شخصیت سیاسی هست، نه اینکه جنسیت مردانه الزاماً بدیم به ریاست قوه مجریه در ایران. منتها جامعه ایران به لحاظ فرهنگی باید بیشتر از این درگیر پذیرش زنان در رده‌های عالی مدیریتی، وزارتی و بعد ریاست جمهوری بشه. این فضای فرهنگی باید پیش‌زمینه‌اش ایجاد بشه در جامعه تا اینکه بتونن مردم از کاندیداتوری زنان حمایت کنند و یک موج اجتماعی یا یک سرمایه اجتماعی پشت جریان کاندیداتوری زنان برای ریاست جمهوری یا حق انتخاب شوندگی اونها برای ریاست قوه مجریه وجود داشته باشه. به نظر من همینقدر خانم ها جسارت میکنن و کاندیدا میشن، در واقع این بحث رو مطرح میکنن در جامعه. بسیار کار خوبیه. رد صلاحیت های مکرر هم حداقل هزینه هایی است که برای طرح حقایقی در جامعه هر فعال مدنی باید بپردازه. زنان ایران هم که در صف اول پرداخت هزینه برای توسعه و بالا بردن سطح مشارکت های مدنی و سیاسی هستند.
در میان 47 زنی که برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، تنها نام 2 زن شاخص دیده می شد، رفعت بیات و ژیلا شریعت پناهی. 2 زنی که هر دو مدعی بودند که سابقه فعالیت های سیاسی و اجتماعیشان آنها را در رده رجل سیاسی قرار می دهد. مرضیه مرتضی لنگرودی اما معتقد است هیچ یک از آنها توان رقابت با کاندیداهای فعلی را نداشتند.
به خصوص آقایان موسوی و آقای کروبی سابقه طولانی تری در حوزه های فعالیت های سیاسی در ایران داشتند. بهتر بگم متاسفانه در جامعه ایران عده معدودی از سیاستمداران هستند که ظرف 30 سال بعد از انقلاب جابجا شدند. بنابراین بیشترین تجربه کاری و شناخت مسائل درونی حوزه خصوصی به معنای قدرت سیاسی رو اونها بیشتر واردن و مطلع‌تر هستن. زنان به دلیل اینکه در این حوزه نبودن طبعاً تجارب کمتری دارن. فضاهایی رو باید ایجاد بکنیم که زنان در این فضاها مهارت‌های لازم رو داشته باشن.
هنوز تکلیف واژه رجال مشخص نشده است، زیرا عدم حضور زنان شاخص سیاستمدار در انتخابات سبب شد که اساساً شورای نگهبان با هیچ چالش جدیدی روبرو نشود و این هم هیچ ربطی به توان رقابت کاندیداها با هم ندارد. این جمله بخشی از نظرات عیسی سحرخیز، تحلیلگر سیاسی است که میگوید
من در انتخابات بحث مقایسه نیست. نامزدها مسلماً بعضی‌ها قدر هستند، بعضی‌ها ساده هستند. تفسیر رجل سیاسی و رجل مذهبی رو باید از زاویه دیگری رو دید. من همه اسامی رو ندیدم توی این کسانی که نامزد شدن، تعدادشون هم کم نبوده. در اینها یک نفر بوده که سابقه معاونت سازمان انرژی هسته‌ای ایران رو داشته، یک نماینده مجلس کنونی حضور داشته و اینها مسلماً مخصوصا خانم رفعت بیات در جایگاه اجرایی و در جایگاه آن چیزی رو که در جامعه به عنوان رجل سیاسی مطرح میشه، نماینده مجلس رو اگه در نظر بگیریم، وقتی مقایسه میکنیم با آقای احمدی نژاد 4 سال پیش، خب ایشون صلاحیتش بیشتر از و راحت تر باید تایید بشه، ولی میبینیم این داستان اتفاق نمیفته. اما مسلماً اگر جمع وسیعی از زنانی که در بخش‌های اجرایی مقننه کار کردند، حتی در حوزه‌های علمیه کار کردن و در فعالیت‌های سیاسی کار کردن، اینها نامزد می‌شدن، اون موقع شورای نگهبان با یک چالش جدی مواجه بود. ولی متأسفانه چون این نامزدی حداقلی صورت گرفت، حداقل در میان زنان شاخص، شورای نگهبان با چالش جدی مواجه نشد.
آقای سحرخیز با بررسی اخبار پیش از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در تلاش است تا نظر خود را در مورد مسکوت ماندن تفسیر واژه رجال اثبات کند.
این ماجرا را باید از دو زاویه نگاه کرد. یکی این که جریان‌های سیاسی به دلیل اینکه نامزدهای اصلیشون مرد بوده، زنانی رو که این قابلیت رو داشتن که نامزد بشه برحذر داشتن، یا اینکه خود اون خانم‌ها امتناع کردن که ثبت نام بکنن و بعداً مورد این اتهام قرار بگیرن که اومدن تعداد نامزدها رو بالا بردن و آرا رو شکستن، مخصوصا تو شرایطی که بحث اتحاد و ائتلاف بوده. به این دلیل میبینیم که اگر ما 4 نامزد اصلی رو در نظر بگیریم و بخوایم در موردشون صحبت بکنیم، خانم بهروزی که شاید اولین کسی بود که این بحث رو مطرح میکرد، که وقتی آقای احمدی نژاد آمد منصرف شد، حتی با تمام تأکیدهایی رو که ابتدا داشت. خانم کدیور هم پیشبینی میشد که نامزد بشن، ولی خب ایشون هم به دلیل اینکه آقای کروبی در میدان بودن پاپس کشیدن. خانم افتکار چند قدم جلوتر اومدن، حتی مطرح شدن که نامزد میشن، ولی مشخص است که با همون ملاحظاتی که خدمتتون عرض کردم عقب نشینی کردن. از همه اینا مهمتر شاید خانم اعظم طالعانی رو باید در نظر گرفت که به عنوان در واقع پیشگام این حرکت زنان تلقی می شده در سال 76 این قدم رو شروع کرده. در انتخابات 84 ایشون یک مشرقی بوده که جنبش زنان این بحث رو دنبال بکنه، تجمع بکنه و پیگیری بکنه، ولی می بینیم که ایشون ظاهراً زیاد دیگه از این هدفشون و برنامه خودشون رو دنبال نمی کنه، بلکه اون بحث مطالبه محوری رو که می تونه در بخشی از اونها باشه نگاه کنه، ولی شخصاً نمیان به عنوان یک مصداقی که حاکمیت رو و شورای نگهبان رو به چالش میکشه عمل میکنه. اما برمیگردیم به آن روی سکه، یعنی شورای نگهبان. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میاد یک چراغ سبزی رو نشون میده، زمینه رو فراهم میکنه، حتی انتظار رو ایجاد میکنه که این دور با 30 سال گذشته میتونه متفاوت باشه. اما بعد مشخص هست که همون روی کرده گذشته مبنای عمل شورای نگهبان بوده، به این معنا که خانوم ها رو رجل سیاسی و مذهبی نمی دونن. اگر نه خانومی رو که در مجلس تایید شده نقش های اجرایی داره و خودش هم میگه که در بسیاری از جاها پیشینه اجراییش از مردهایی که الان نامزد شدن بالاتر بوده، می بینیم رد صلاحیت میشه. اما اگر خانوم افتکار، خانوم کدیور، خانم بهروزی اینها می اومدن نامزد میشدن، این چالش کشیدن به نظر من جدی بود. ولی خب مجموعه این مسائل باعث میشه که در این انتخابات هم هر زنهای ایرانی بدون کلاه بمونه.
اما خانم مرتضی از منظری دیگر نیز به این عدم حضور زنان نگاه میکند. به گفته او کاندید نشدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری حاصل حرکت حساب شده یک حکومت اقتدارگراست.
من قبلا هم خدمتتون عرض کردم یکی از بدترین کارهایی که حکومت‌های اقتدارگرا میکنن در بحث زنان و پیچیده‌ترین کارهایی که میکنن این است که زنان رو در حوزه‌های مختلف تخصصی و اجرایی جمع میکنن و اونها رو به عنوان فعال زنان در یک جا جمع میکنن و بحث فعالان زنان رو به اینها میدن و همه رو میکشونن در حوزه زنان و حداکثر برای حقوق زنان مبارزه بکنن. به این ترتیب خیلی هوشیارانه و در عین حال مزورانه یک عرصه خصوصی در دل عرصه عمومی جامعه ایجاد میکنن که فقط تخصصشون بررسی و پرداختن به موضوعات زنانه. مثلا خانم کولایی که متخصص روابط بین الملل و مثلا دریای خزر هست، بیشترین شناختی که ازش هست مثلا یک فعال زنانه. خانم حقیقت‌جو توی مجلس که بودن بسیار شجاعانه دفاع میکردن و وارد مسائل سیاسی میشدن، به صورت یک فعال زنان باشون برخورد میشه. و بسیاری خانمهای دیگه که در حوزه‌های حقوق بشری، حوزه‌های اقتصاد و حوزه‌های سیاست کار میکنن، اینها همه رانده شدن به یک کنجی به اسم فعالان حقوق زنان. اما از طرف دیگه زنانی هستن که رده‌های عالی مدیریتی رو دارن در عرصه اقتصاد خصوصی و صنایع خصوصی کشور که اینها بسیار بسیار کارآمدن. نمونه
همسرش خانم خوارزمی که همین اخیراً جایزه بسیار خوبی رو بردن در عرصه توانمندسازی زنان، اینها خیلی مطرح نیستن. اینها خودشون به دلیل هزینه‌های بالایی که داره پرهیز دارن برای اینکه وارد عرصه قدرت سیاسی بشن. اما همینقدر که الان کاندیداها بدون برنامه‌های حداکثری دادن برای زنان نمیتونن ثابت کنن که اصلاح طلبن و نمیتونن از رأی زنها چشم پوشی کنن، مطمئن باشین جامعه به جایی میرسه که شاید ترجیحش این باشه که یک رئیس جمهور زن داشته باشه و این روز خیلی دیر نیست، من مطمئنم.
همکارم نازی عظیما گفتگوی انجام داده است با خانم ژیلا شریعت پناهی، یکی از کاندیداهایی که رد صلاحیت شده است. او قصد دارد که به این رد صلاحیت اعتراض کند.
از قبل پیش بینی می‌کردم، نه تنها این دوره اسم نوشتم بلکه دوره قبلم برای ریاست جمهوری اسم نوشتم و 5 دوره هم برای کاندیداتوری مجلس اسم نوشتم. منتها ما در مورد کاندیداتوری مجلس مسئله جنسیت رو نداریم و اونها خب دلایل دیگری میارن، ما هم رد می‌کنیم و اونها هم جواب به ما نمیدن. اما در مورد ریاست جمهوری اختصاصا ما روی کلمه رجال حساسیت داریم، برای اینکه اگر به زبان عربی هم مراجعه بکنیم رجال میتونه زن و مرد و شخصیت رو در بر بگیره و بنابراین خانم طالقانی که این کار رو شروع کردن 2 دوره قبل ما قبول کردیم کارشون رو و دوره قبل و این دوره من هم اسم نوشتم و خودم رو صاحب صلاحیت میدونستم و میدونم، چرا که هم تخصص انرژی هسته‌ای دارم، هم در مورد فعالیت‌های اجتماعی با NGO‌های مختلف زیاد کار کردم، روی حقوق زن کتاب چاپ کردم، روی رشته تخصصی خودم مطالعات دارم و کتاب دارم، تألیفات دارم. بنابراین ما اعتراض داریم به این رد صلاحیت و میگوییم که مشخصات که قانون اساسی تعیین کرده رو ما داریم و نمیدونیم چرا ما رو رد صلاحیت میکنن. ما اعتراض میکنیم و سعی میکنیم و تلاش میکنیم تا حداقل در آینده این اتفاقات برای خانم ها و برای بقیه هم که رد صلاحیت میشن به این صورت نیفته.
شما گفتین که برای نمایندگی مجلس هم ثبت نام کردین قبلا و رد صلاحیت شدین، در اونجا چرا شما رو رد صلاحیت کردن؟ آیا شما هیچ وقت دلیلشو خواستین از شورای نگهبان؟
بله، ما بارها دلیل خواستیم، اونها هم جوابایی که به همه میگن به ما میگن. یکی اینکه متصل میکنن به گروهک های غیر قانونی که ما نمیدونیم چه موقع عضو بودیم که خودمون خبر نداریم. یه موقع هم اینکه شما مثلا به ولایت فقیه و اینا اعتقاد نداری که باز اون هم دلیل مسجلی نمیارن، برای که بنده حضرت علی رو به عنوان ولی مسلمین قبول داشتم و دارم و خواهم داشت.
آیا مرجعی هست برای اینکه شما بهش تقاضای دادرسی
بکنید؟ در داخل ایران که در واقع رد صلاحیت رو بر نمایندگی مجلس مرحله ای، اول هیئت اجرایی نامه میده، بعدش هیئت نظارت، نهایتا شورای نگهبان، و چون سه مرحله ای دیگه حق اعتراض به اون دوتا دارید، ولی وقتی شورای نگهبان هم نظر اونا رو تایید میکنه در واقع شما قانونا حق اعتراض ندارید. اما برای ریاست جمهوری وضع از این هم به اصطلاح محدودتره. شورای نگهبان حتی به ما نامه نداده که ما بتونیم شکایت بکنیم، فقط گفته که بیاید اگه اعتراض دارید بررسی میکنید، بدون اینکه به ما نامه ای بده که شما صلاحیت دارید یا نه. میتونیم به مراجع دیگه، مراجع بین المللی هم شکایت بکنیم. ما میگوییم که همچنان پافشاری میکنیم بر قانون مداری و میگوییم که این قانون باید عوض بشود. شما در قانون اساسی دارید که شورای نگهبان فقط ناظر است، ناظر نمیتونه دخالت بکنه، نمیتونه عامل اجرا هم باشه. قانون اساسی شورای نگهبان حق ندارد رد صلاحیت بکند، ولی چون این کار رو میکند پس ما باید اعتراض کنیم که کار شورای نگهبان غیر قانونی است. کار شورای نگهبان اینه که اگه انتخابات برگزار شد در شماره شعارا اختلاف نظری بود، اعتراضی شورای نگهبان رسیدگی کند، همین. ولی بعد که خودشون مفسر قانون هم هستن که باز این خودش یک نوع بی‌قانونی است، خب این میشه که یه دور باطل به وجود میاد. من اینقدر پایداری میکنم و اینقدر میرم تا اینکه به داد من برسن. در مجامع بین‌المللی هم اگر آقای مساق دکتر یزدی رفتن نتیجه گرفتن ما میریم. ولی من فکر میکنم که الان برای ما این کار یک کمی دور از دوراندیشی.
گفتگوی همکارم نازی عظیما را با خانم ژیلا شریعت بناهی، کاندیدای رد صلاحیت شده ی ریاست جمهوری شنیدید.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
سیاست وظیفه و تقدیر من است. باید تقدیرم را دنبال کنم. اگر خوش شانس باشم زندگی شخصی هم خواهم داشت، اما به آن به چشم یک پاداش نگاه می کنم. نقشی به من محول شده است که باید آن را ایفا کنم. اینها بخشی از سخنان خانم آنگ سان سوچی، رهبر ناراضیان کشور برما است. زنی که 13 سال حبس خانگی را پشت سر گذاشته است و تنها چند روز پیش از پایان این حبس با اتهام نقض مقررات بازداشت خانگیش روبرو شده است. چند پیش یک مرد آمریکایی با شنا از دریاچه عبور کرد و خود را به خانه او رساند، حرکتی که دولت برما آن را نقض قوانین نامید. در هفته گذشته محاکمه وی پشت درهای بسته جریان داشت. بنابر گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده است، تنها یک روز به دیپلمات‌ها و تعداد محدودی خبرنگار اجازه حضور در جلسه دادگاه داده شده بود. آنگ سان سوچی 64 ساله اکنون رهبر جنبش طرفدار دموکراسی در برما است. او پیش از دستگیری در ماه اوت سال 1989 در اولین سخنرانی خود برای هزاران نفر در رانگون پایتخت برما گفت: تمام تظاهراتی که برای برقراری دموکراسی برگزار شده است شوق‌آور است. من مطمئنم که رهبران دولتی متوجه این موضوع هستند که آنچه اتفاق می‌افتد یک جنبش متحد مردمی است. در انتخابات سال بعد، یعنی سال 1990، خانم سوچی که تحت بازداشت خانگی بود با 80% آرا در انتخابات پیروز شد. اما رژیم نظامی در برما نه تنها حاضر به کناره‌گیری نشد، بلکه حکم بازداشت 200 تن از نمایندگان پارلمان را نیز صادر کرد. آنگ سان سوچی در سال 1991 موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد و پس از 6 سال در سال 1995 از حصر خانگی آزاد شد، اما با یک شرط: در صورتی که فعالیت سیاسی را رها کرده و این کشور را ترک کند. اما او حاضر به این کار نشد و به خانواده خود در بریتانیا گفت که تقدیر او ماندن در برما است. او معتقد است برای او آزادی واقعی آزادی از ترس است. خانم سوچی میگوید: اگر بدون ترس زندگی نکنی، هرگز نمیتوانی همچون یک انسان محترم زندگی کنی. زندگی با ترس زندگی نبوده که من خواهان آن باشم و زندگی نیست که من برای مردم کشورم بخواهم. در مدتی که خانواده خانم سوچی در بریتانیا زندگی کردند، همسرش در اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت، در حالی که بیش از 5 سال پیش از مرگش از دیدار خانم سوچی محروم بود. پسر کوچک او نیز در زمان آغاز حبس خانگیش تنها 12 سال سن داشت. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مسعود سفیری، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن امریکا، و در ابتدا از او پرسیدم چرا خانم سوچی شخصیت مهمی است.
در واقع اهمیت خانم سوچی اهمیت جنبش زنان و جنبش‌های مدنی در آسیا است. خانم سوچی در واقع در یک منطقه‌ای از جهان پرچم جنبش نافرمانی مدنی یا زنان رو برافراشته که بخش فراموش شده است. برما بدون خانم سوچی اصلا معنی پیدا نمی‌کنه، یعنی کسی تو نقشه شاید برما رو نخونه. جنبش فمینیسم در آسیا بسیار قوی‌تر و ریشه‌دارتر در بخش‌هایش هست تا در اروپا و حتی در جای مثل امریکا. فراموش نباید بکنیم که خانم گاندی از یک خانواده نخست وزیر شد، خانم بی‌نظیر بوتو همچنین هر دوتاشون البته قربانی جنبش خشونت شدند. حسین واجد در بنگلادش، دختر آقای سوکارنو در جاکارتا به نخست وزیری رسید. ما در سریلانکا نخست وزیر زن داشتیم. همین مواردی که من اشاره کردم قبل از اینه که ما خانم تاچر رو در انگلستان داشته باشیم و یا خانم هیلاری کلینتون رو در امریکا. اهمیت خانم سوچی در اینه که برما بدون خانم سوچی معنی پیدا نمی‌کنه.
نقشی که خانم سوچی در حال حاضر دارن در این کشور بازی می‌کنن چه تأثیری می‌تونه داشته باشه بر فعالیت‌های زنان برای دست پیدا کردن به دموکراسی در جهان؟
یکی از جنبش‌هایی که دموکراسی‌خواهی در جهان رو در آینده رهبری خواهد کرد جنبش زنان. فارغ از اینکه ما در کدام نقطه از جهان زندگی می‌کنیم، فارغ از اینکه در چه کشوری زندگی می‌کنیم، به ویژه در کشورهایی که اصولاً زنان هنوز جنس دوم و نقش دوم رو بازی می‌کنند، خانم سوچی برما رو آزاد خواهد کرد. علی‌رغم اینکه نظامیانی که وارث دوران جنگ سرد یا یادگارهای دوران جنگ سرد هستند، اگر در قرن 20 انقلاب‌ها شکل دهنده تحولات اجتماعی بودند، در قرن 21 جنبش های اجتماعی شکل دهنده این تحولات خواهند بود، به ویژه جنبش زنان. نه به دلیل اینکه اکثریتشون رو در جهان این جمعیت شامل میشه، به خاطر اهمیت نهاد خانواده در درجه اول، و در درجه دوم اینه که جهان شاید فقدان یک بخشی از خودش پی برده و برای اون میخواد اهمیت قائل بشه. خانم سوچی وقتی که نتونست بره همسرش رو در انگلستان ببینه، به خاطر اینکه اگر کشور رو ترک میکرد، حتی اگر بهش اجازه میداده نمیتونست برگرده، امید ملت برما از بین میرفت. بنابراین اون این فداکاری رو کرد که همسرش رو در تنهایی از دست بده، فرزندانش در انگلستان زندگی کنن، ولی اون 13 سال این فداکاری رو بکنه که نهاد خانواده رو معرفی بکنه. سپاسگزارم که خانم سوچی هست که ما میتونیم در آسیا به خودمون ببونیم، وگرنه حوادث بدی در آسیا اتفاق افتاده که نماد خوبی برای ما نیست.
نمونه این اتفاقات رو میگید برامون؟
فراموش نکنید افغانستان نمونه بسیار بدی بود. یکم هم اگر منصف باشیم، ایران هم نمونه خوب خوبی نیست، جمهوری اسلامی نمونه خوبی نیست، ولی وقتی خانم سوچی هست، وقتی بی‌نظیر بوتو هست، وقتی ایندیرا گاندی هست، امیدوارم با آینده هر شبی یک بامدادی داره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در هفته گذشته زنان در جهان خبرساز بودند. روزا آژیری همکارم در استودیو هستند تا برای ما بگن که زنان خبرساز جهان این هفته چه کسانی بودند. خب روزا، مثل اینکه خبرهای جذابی برای ما داری.
بله، اولین خبر اینه که 4 زن کویتی برای اولین بار به مجلس این کشور راه پیدا کردن و این نهادیه که نزدیک به نیم قرنه که هیچ زنی وارد اون نشده. و چیزی که خیلی جالبه اینه که زنها در کویت از سال 2005، یعنی حدوداً 4 سال پیشه که حتی اجازه پیدا کردن رأی بدن، چه برسه به اینکه توی مجلس حضور پیدا کنن. از سال 2006 و 2008 هم که اجازه رأی دادن داشتن و میتونستن خودشونو کاندید کنن، نتونستن وارد مجلس بشن
و در واقع هیچ کس با اونها رأی نداده.
رأی نداده، بله.
همزمانی جالبی بود روزا، چون حتما میدونی که در همین هفته گذشته هم اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران اعلام شد و البته هیچ زنی نتونست تایید صلاحیت بشه.
یک میلیاردر مصری و از مقامات ارشد سیاسی سابق توسط دادگاهی توی قاهره به جرم دست داشتن در قتل سوزان تمیم، ستاره پاپ لبنانی، در سال گذشته به مرگ محکوم شد. رو نمیدونم توی خبرها خوندی یا نه که خانم تمیم به شکل خیلی فجیع توی آپارتمانش تو دبی در حالی که جسدش قطعه شده بوده پیدا شده. گویا آقای هشام طلعت مصطفی از این خانم خواستگاری کرده بوده و وقتی با جواب رد خانم روبرو شده، برای همین 2 میلیون دلار داده به نگهبان هتل تا اونو به قتل برسونه.
سرنوشت اون آقایی که در واقع قاتل اصلی بوده چی شده؟
قاتل اصلی هم در واقع به مرگ محکوم شده.
روزا، به نظر میاد که زنها توی عرصه سیاست هم خبرساز بودن.
بله، انتخاب یک زن به عنوان رئیس جمهوری لیتوانی بوده، خانم دالیا گریبوسکیت، که در همون روز نخست انتخابات ریاست جمهوری در واقع انتخاب شد. این خانم که 53 سالشه بعد از اعلام پیروزیش گفتش که آمادم که این بار رو به دوش بکشم و به گزارش اسوسییتد پرس هم این خانم اظهار امیدواری کرده که مردم لیتوانی هرگز از این انتخاب خودشون پشیمون نمیشن. و چیز دیگه ای هم که هست این که در کابینه جدید کشور آفریقای جنوبی برای اولین بار پست وزارت دفاع به یک زن محول شده. این خانم که اسمش لیندیو سیسولو، اولین زنیه که به عنوان وزیر دفاع کشور آفریقای جنوبی انتخاب میشه.
خب روزا، بگذارم یه خبر از ایران رو بگم. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق زنان در ایران، برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان شده. مسئولان بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان خانم بنی یعقوب رو انتخاب کردن به خاطر اینکه به نظر اونها ژیلا در شرایط دشوار امروز برای رسانه‌ها در ایران همچنان تونسته فعالیت‌های رسانه‌ای خودش رو دنبال کنه. البته 4 سال پیش هم شهلا شرکت، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده زنان، برنده این جایزه شده بود.
خب به عنوان حسن ختام خبرها هم بذاریم براتون یه خبر خیلی جذاب و جالب بگم که 200 زن مجرد که دنبال شوهر می‌گشتن و از شوهریابی توی اینترنت هم در واقع خسته شده بودن، توی خیابون اصلی ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل دست به تظاهرات زدن.
روزا، خبرت معتبره؟
نو خبرگزاری فرانسه نوشته. یه چیز جالبی هم که هست این که چند تا چهره خیلی مشهور اون کشورم شرکت داشتن، که یکیش یک ژیمناس 33 ساله است و یک استادیار 40 ساله که دستشون پلاکارت هایی گرفتن که روش نوشته شده بوده از تنهایی خسته شدم.
و جالبه که اتفاقاتی که در جهان میفته چقدر متناقضه با هم دیگه است. بذار من هم یه خبری رو بگم که طبق آخرین آماری که انتشار پیدا کردیم که 80% تقاضاهای طلاق در ایران توسط زنان داره مطرح میشه. گویا زنان ایرانی ترجیح میدن تنها بمونن. این آمار نتیجه تحقیقی از یک گروه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتیه و رئیس این گروه در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های ایران گفته که تقریبا همه زنهایی که از اونها در این مورد سوال شده بوده، همشون می‌خواستن که وکالت در طلاق رو داشته باشن. با به پایان رسیدن اخبار زنان در هفته گذشته، برنامه هفتگی صدای دیگر در 42 شماره خود به پایان میرسد. من رویا کریمی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، شادمان باشید و پایدار.
برنامه صدای دیگر را می‌شنیدیم از رویا کریمی و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب می‌رسیم. اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همیشه در دسترس شماست و می‌توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجه خودتون، مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. پیام‌های شما از این طریق به گوش شنوندگان دیگر رادیو فردا خواهد رسید و در ضمن برای دیدن یا شنیدن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به نشانی ما radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست rahmatzade.com rahmatzade.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. حمید فاطمی تا لحظات دیگر گزیده خبرها را با آگاهی می‌رساند. روزگارتان خوش.